کربوبلا.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
محضر مبارک حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها، ثم الصلاة و السلام علی سیدتنا الزهراء و ابیها الذی سماه الله فی کتابه به یاسین و طه و فی عرضه به ابی القاسم محمد المصطفی. و علا بعدها علی المرتضى و بنیه الاولیاء و الاصفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. حلول ماه عزا و ماتم، ماه محرم را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنیم و خدای را به عظمت سار الله ابی عبدالله علیه السلام و قدر و منزلت و اون حضرت سوگند می دهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون مولا حزن و غم و اندوه ماتم را از دل نازنینشان بزداید و ببرد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. بر سر آنیم که گر ز دست برآید انشاءالله در این دهه پرمغفرت و رحمت محرم امسال مختصری از شرح زیارت حضرت قمر الهاشمیین ابوالفضل العباس سلام الله علیه را خدمت عزیزان عرضه بکنیم. می دانید که گفته بودیم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین برای شیعیان خیش سه مدرسه و دانشگاه و مکتب بازگشوده اند. یک مدرسه حدیث، بسیاری از حقایق و دقایقی که ما آشناییم با اونها و خو گرفته ایم، هرچه از حکمت و دانش انسانی میدانیم از رفتار و گفتار و پندار نیک، برگرفته از روایاتی است و احادیثی است که در گوش ما و شما به عمری و سالیانی زمزمه شده است. از قرر الحکم و درر الکلم امیرالمؤمنین بهره مند شدیم. اصول کافی برای ما و انسانیت کافی بوده است. از نهج البلاغه روش زندگی و بندگی می شود آموخت. این مدرسه و این دانشگاه مدرسه قال الصادق و قال الباقر و قال الامام، مدرسه حدیث است. مدرسه دومی که خود اهل بیت موهبت کردن مدرسه دعاست. بله، دعای افتتاح داریم، ابی حمزه داریم، کمیل داریم، این همه دعاهای پرغنیمتی که از اهل بیت رسیده درست است که ارتباط ما رو با خدا تأمین می کند و تضمین می کند اجابت حضرت حق رو، ولی از سوی دیگر هم معرفتی به ما می افزاید که خدای را به چه اسماء و نامهایی می شود خواند، ادب و آداب دعا چیست، چه چیزهایی از خدا خواستنی است و چه چیزهایی را از خدا باید خواست که پناه هم ده و روزی هم مکن و پناه هم ده که مبتلا نشوم. مدرسه دعا. اگر کسی با دقت مفاتیح الجنان رو نه فقط در گوشه خلوت و نیمه شب بخواند، مطالعه بکنه، بسیاری از حکم و مواعظ و پندها و حقایق رو در خواهد یافت. مدرسه دوم، مدرسه سوم و دانشگاه سوم، دانشگاه و مدرسه زیارت است. امامان خود رو می شناختند، نیاز به این ندارند که من و شما برویم در کنار مرقد آنها، خود آنها رو به خودشون معرفی کنیم. اما امام هادی به ما زیارت جامعه کبیره آموختند. زین العابدین سلام الله علیه زیارت امین الله رو به ما آموختند. حضرت جواد الائمه زیارت پدر بزرگوارشون امام رضا رو به ما درس دادند. وقتی ما در مقابل مرقد و قبر نورانی یک امام می ایستیم و می گوییم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه الی آخر، یا در زیارت از سید الشهدا می خوانیم السلام علیک یا وارث آدم، یا وارث ابراهیم، یا وارث نوح، یا وارث عیسی، موسی و اشهد انک قد اقمت الصلاه، در حقیقت به معرفت خودمون در امامت افسوده می شود. به خواندن مکرر این زیارات ما تلقین و تکرار معرفت الامام رو جویا می شویم و پیدا می کنیم. دقیق می فرمایید لذا مدرسه زیارت مدرسه بزرگی است. از همین روز که بزرگان ما مثل علامه مجلسی اول، مثل برخی از مشاهیر دیگر، این زیارات رو برای ما شرح کردن، شرح زیارت جامعه کبیره از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، که تک تک این واژه های زیارت و زیارات چه معانی ژرف، عمیق، دقیق و بلند و پر حقیقتی که در او هست و پر غنیمت میتواند بوده باشد. بنابراین دوستان جوان دقت بکنند که در زیارت حضرت رضا که شما توفیق جوار حضرت رضا و همسایگی رو دارید، هرچه این زیارات رو با دقت بیشتر مطالعه کنید و درنگ کنید و تأمل کنید، برای شما پر غنیمتتر و معرفتتر خواهد بود. علت انتخاب زیارت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه هم همین است که این زیارت زیارتی نیست که از زبان این و آن به ما رسیده باشد. زیارت حضرت ابوالفضل رو دو بزرگوار مرد تاریخ تشیع، دو تهمتن و پهلوان عرصه‌های علمی، دو مرد فرهیخته عالم دانش تشیع و دو امین در نقل احادیث، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید شیخین، این دو بزرگوار این زیارت را به سندهای خیش و طرق خیش نقل کردن از وجود پرعظمت امام صادق علیه السلام، امام حقایق جعفر ابن محمد صادق صلوات الله علیه، از امام صادق برای ما نقل کردن که امام صادق فرمودند که وقتی به کربلا رفتی برو و بر درگاه حرم عموی ما بایست و بر همون درگاه بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لحسن و الحسین الى آخر. پس چه کسی این زیارت رو به ما آموخته؟ امام صادق. وقتی چیزی رو امام صادق بیاموزن حتما پر حقایق است کلمات امام صادق، حتما نکات ظریف و پر اهمیتی در او هست. اولا یک نکته ای رو خدمت دوستان عرض بکنم که یکی از وظایف ما در ادب و آداب دعا و زیارت، چه در دعا چه در زیارت، در هر دو، این است که از خود نه چیزی بیفزاییم به زیارات معصوره یا به ادعیه وارده، نه چیزی بکاهیم. گاهی دیده میشه مثلا عزیزی مشغول دعای کمیل خواندنن برای دیگران، فرض کنید به واژه یا نور یا قدوس که میرسد سه مرتبه تکرار میکنند. در متن این دعا ننوشته بود که شما سه مرتبه تکرار کنید. ره چنان رو که رهروان رفتن، ز ارباب ادب در یاب آداب، دعای کمیل و امیرالمومنین آموختن. اگر لازم بود اینجا سه مرتبه تکرار بشه میفرمودن سه مرتبه تکرار کن. شما مثلا نماز جعفر طیار میخوانید، خیلی مهمه نماز جناب جعفر طیار، خیلی پر ارزشه، عجیب و غریب. بعد امام صادق دستور دادن بعد از نماز جعفر طیار این دعا رو بخوان، مثلا بگو یا رباه یا رباه یا رباه حتی ینقطع النفس، اینقدر یا رباه بگو تا و همین یک نفس تمام بشه. بعد بگو یا رب 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 تا نفست قطع بشه. بعد بگو یا الله یا الله یا الله یا غیاثا یا غیاثا یا رحیم یا رحیم یا رحیم. ولی به رحمان که میرسن میفرمان که بگو 7 مرتبه بگو یا رحمان، دیگه نمیفرمان بیشمار بگو تا نفست قطع بشه. بعد 7 مرتبه بگو یا ارحم الراحمین. اینجا که امام فرمود 7 مرتبه بگو، 7 مرتبه بگو، نه 8 نه 6. زرباب ادب دریا آداب، اینا دقیقه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق. شما پزشک تشریف میبرید میگه آقا این دوز دارو رو شما هر 8 ساعت مثلا یک کپسول 250 میلی گرمی بخورید، هر 8 ساعت بخور. اگر شما به اون پزشک و درمان او اعتماد دارید باید دقیق رعایت بکنید، نه 6 ساعت نه 5 ساعت و نیم نه 9 ساعت، نه 250 رو تبدیل به 400 بکنید. خود درمانی کار غلطی است، باید به پزشک اعتماد کرد. اهل بیت و ائمه و پیامبران طبیب و دوار به طبه، اینها طبیب دل مایند، طبیب امراض روحی هستند، راهنمای ما به سوی خدایند. در این مسیر حرکت بندگی به سوی قله کرامت و قرب الله اونها میگویند پات رو اینجا بگذار، از این راه برو و به این راه مرو. دقیق باید پیرو اونها بود. لذا خدای رحمت کند مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه را، ایشون در زمانی که حیات داشتن، من خب خیلی بچه تر از حالا بودم، شاید مثلا 15-16 سالم بود، در 17 سالگی شاید بله یه مرتبه خدمت ایشون رسیدم و درس زیبایی بود، چون ایشون در اون زمان شاید 80 سال سنشون بود، بنده این نوجوان مثلا 17 ساله یا 18 ساله، و با 2-3 نفر همسن سال خودمون خدمت ایشون رسیده بودیم. ایشون دیگه اونقدر کهنسال و فرتوت شده بودن که قامتشون کج شده بود، از این قامت کمانی شده بودن. بعد سینه چایی رو که آوردن داخل اتاق، یک کسی از دوستان ما یا بنده یادم نیست هلند شدیم که سینه چایی رو بگیریم جلو بقیه بگیریم، ایشون گفت نه من میزبانم، وظیفه منه. هر چی اصرار کردیم فرمود نه وظیفه من. همین یه مرتبه خدمت ایشون رسیدم و بعد از مدتی هم ایشون از دنیا رفتن. از دنیا رفتن بنده هم خب عرض کردم خیلی علقه و رابطه بین بنده و ایشون نبود که من بچه شرفتی به اون بزرگ داشتم. بعدها بعد از مدتی ایشون رو در عالم رویا دیدم، مثلا بدون هیچ مناسبتی به من فرمودن که اگر دعایی رو از پیش خود بتراشید و بخوانید که ائمه نگفته باشن یا به گونه ای که ائمه نگفته باشند، 20 سال در سیر سلوک الالله عقب می افتید. حساس. خود درمانی نباید کرد. نسا اگر در جای امام فرموده است اینجا 3 مرتبه بگو یا الله 3 مرتبه بگو. اگر نفرمودن در دعای کمل به یا نور یا قدوس که می رسی 3 مرتبه تکرار کن، نباید بکنید. این از چه جهت عرض کردم؟ چون سخن ما پیرامون شرح زیارت حضرت ابوالفضل است. جدیداً می‌بینم در برخی از جلسات که مشرف می‌شیم، جلسات هیئات حسینی، می‌بینم مثلا عزیز دارن زیارت عاشورا می‌خوانند. وقتی به فقره آخرین می‌رسن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین، دیدم که مثلا این عزیز ما میگه که و علی عباس اخ الحسین. خب عزیزم برادر من، کسی که زیارت عاشورا رو بیان فرموده است امام صادق به سبحان جمال، یادش کن که نرفته بود از عمو جانشون که حالا شما آمدید اضافه کردید. یا دیدم در جایی که عزیز زیارت عاشورا میخوان، اتفاقا همین جا هم بود ظاهرا، بله همین جا هم بود، اومدیم نشستیم تا چایی رو بخوریم آماده بشیم برای منبر و ایشون زیارت عاشوراشون رو تمام کنن، غیر از البته حاج آقای عزیز جوانی بود. بله دیدم ایشون میگه که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی زوار الحسین. یه زوار الحسین اضافه کرد. اگر اینچنین در طول تاریخ تشیع میخواستن کم کنند و زیاد کنند، که این احادیث دعا دو ردبار اهل بیت به این همه متانت و دقت به ما نمی رسید. بنابراین وقتی زیارت رو امام معصوم بیان فرمودن، ادب این است که ما نه چیزی بیفزاییم نه چیزی بکاهیم. در زیارت عاشورا هم که فرمود السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، که مراد اینجا حضرت علی اکبرند بلا شک، و علی اولاد الحسین. خب چرا مگر حضرت علی اکبر جزو اولاد الحسین نیستن؟ چرا هستن؟ منتها چون حضرت علی اکبر دارای یک ویژگی خاص، یک برجستگی معنوی خاص هستند، ذکر خاص قبل از عام موجب تأکید است به تعبیر علما، موجب تعظیم است. اینجا مسلم از سلام علی علی ابن الحسین مراد آقا علی اکبر صلوات الله علیه هم. سلام بر حسین ابن علی در حقیقت، سلام بر علی ابن الحسین الاکبر، سلام بر اولاد الحسین، سلام بر اصحاب الحسین. آکو حضرت ابوالفضل چرا امام صادق نگفتن؟ چون خواستن نشان بدن عظمت حضرت ابوالفضل رو، که آقا شما در حرم سید الشهدا باید این سلام ها رو بدید، قبر شش گوشه رو میبینید، سلام بر پدر میفرستید، سلام بر اون پسری که سر به دامن پدر است، سلام بر اصحابی که انا خوب رحله در جوار او خوابیده اند. بعد امام صادق و ائمه به شما دستور میدن که بعد از این زیارت بلند شو برو به زیارت حضرت ابوالفضل در اون حرم مستقل، در اون بارگاه عظیم، بر درب اون حرم بیست، بگو السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. نه اینکه یادشون رفته باشه، شما بلند شو بریم اونجا، باید بری به یک زیارت مستقل کامله پرمعنای پر حقایق امام صادق بهت آموزش بدن و اونجا سلام بفرستی. پس این واضح باشه که اینجوری نیست که در زیارت عاشورا امام صادق علیه السلام که به صفان جمال دستور دادن یادشون رفته باشه، یا در زیارت عاشورا که به یک تعبیری حدیث قدسی است از باقرالعلوم، نه یادشون رفته باشه، نه خیر، زیارت مستقل لازم دارن. زیارات خیلی دقیقتر از آنن که من و شما میپنداریم، خیلی متن زیارات دقیقتر از آن است که من و شما میپنداریم. لذا اگر در زیارتی فرمودن، مثلا در برخی از زیارات داریم که عتبه را ببوس، یعنی خم شو درگاه رو ببوس، خب ما بلفضولی نیامده، باید خم بشیم ببوسیم. آقا اگر ببوسیم ممکنه کسی عکس بگیره، فیلم بگیره، وهابیا سوء استفاده کنن که اینا بر قبر امام سجده میکنن. بکنن وهابی ها، شما هر چی که بکنید، قرآن میفرماید به پیغمبر اکرم که اگر هر کاری بکنید لن ترضا عنک الیهود و النصارا، یهود و نصارا از تو راضی نمیشوند مگر اینکه به دین اونا در بیای. اگر بخواهیم ما رضایت وهابیت رو جلب بکنیم، باید بیایم حرم ائمه‌مون رو خراب بکنیم، با خواب یکسان بکنیم، به سراغ قبر ائمه‌م نریم تا وهابیت مثلا بگه سلام علیکم. خب من نمیخوام بگه سلام علیکم، مرگ بر هرچی وهابی که لعنش باد. دقیق میفرمایید؟ لذا بنا نیست ما رضایت اونها رو جلب بکنیم. اگر در جای فرمودن ائمه که عتبه رو ببوس داریم، در برخی از زیارت داریم، باید خم بشیم ببوسیم. در جایی فرمودن که بنشین، مثلا در زیارت امام رضا داریم که در بالا سر حضرت رضا بنشین، اونجا نباید من بلفضولی کنم بگم نه آقا نشستن در مقابل امام، در مقابل زر امام بی ادبی است. آقا خود امام میفرماید بنشین، ادب در اطاعت است. فرمودن بنشین، بنشین. جایی نفرمودن بنشین، مثلا در زیارت امیرالمومنین نداریم، در زیارت سید الشهدا نداریم که بنشین. گفتن بیست پشت به قبله، رو به ذریح امام بگو، یا در زیارت وارث مثلا بیست در بالا سر حضرت سید الشهدا و بگو، برو پایین پایینو بگو. مثلا در زیارت حضرت ابوالفضل که انشاءالله اگر زنده باشیم و اگر خدا توفیقش رو بده، دو شرط لازمه، یکی اینکه زنده باشیم و عافیت داشته باشیم، دوم اینکه خدا توفیقش رو بده، اجازه بده و جور بشه. اگر زنده باشیم و توفیق باشه و عافیت باشه، این ده شب عرض میکنیم در متن زیارت حضرت ابوالفضل که از امام صادق علیه السلام رسیده، قطعه اول زیارت باید در درب درگاه در ایوان خونده بشه. فرمودن بر درگاه بایست بخون، السلام علیک ایها العبد الصالح. بفهمن داخل بشو، برو و صورت بر قبر بگذار از پیش رو، که در برخی از مطال زیارات و برخی از نسخ داره که از پشت رو، و مرحوم علامه مجلسی یا حتی محدث قم میفهمن بهتره که از پشت سر مبارک بری و قطعه دوم زیارت رو بخوانید. بعد دو رکعت نماز بخوان، دو رکعت نماز میخوانی لله قربتن الله، ثوابش رو هدیه میکنی به روح پرفتوح حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام. بعد از این دو رکعت نماز میخوانی که اللهم لا تدع لی فی هذا المشهد المعظم والمکان المکرم ذنبا الا غفرته، خدایا در این مشهد و محل شهادت عظیم، در این مکان پرکرامت گناهی را مگذار بر من مگر اینکه بیامرزی، مرضی را مگذار مگر اینکه شفا دهی، دوری را مگذار مگر اینکه به من نزدیک کنی، و هیچ حاجتی از حوائج دنیا و آخرت که در اون حاجت ها صلاح من است، حالا به شرحش میرسیم، صلاح خیر من است، مباشد مگر اینکه الا قضیت تو حاجتم را روا کنی. بعد بلند شو برو پایین پا و این قطعه آخرین زیارت رو بخوان، تمام است. ما باید چه کنیم؟ ما باید دقیقاً به همین روش و منشی که امام فرمودن عمل بکنیم. پس ادب اول در زیارات این است که آنچه که متن زیارت فرموده است دقیق عمل بکنیم. الا کجا؟ الا کی؟ الا کی و کجا؟ الا جایی که مقدور نیست. یعنی شما برای این که بخواید این چیز رو که روایت فرموده عمل بکنید، گاهی برخی از روزا باید بزنید دک و پوز 50 نفر 100 نفر آدم رو خورد کنید که یه جایی بیستی. خدا قسمتتون کنه امسال عرفه ای که ما دیدیم، در بین این 4-5 سال عرفه ای که دیدیم، شلوغ ترین عرفه ای بود که در عمرم من دیدم. وحشتناک حرم حضرت سید الشهدا شلوغ بود، یه چیز عجیب و غریب، از مطاف و طواف در کنار کعبه شلوغ تر بود. یعنی بنده اعمالم در زیر قبه 2 ساعت بود، 1 ساعت بود تمام شده بود، مثلا یه عملی دیگه نداشتم که انجام بدم، اما از کثرت جمعیت حتی 1 متر نمیتونستم اون طرف تر برم تا چه برسه که بیام بیرون. توفیق اجباری، وقوف اجباری زیر قبه امام حسین زهرت. خب حالا من بگم طبق زیارت حضرت فرمودن زیارت عرفه از بالا سر وارد بشو، اینو بگو برو پایین پا، اصلا جا نبود که بری، نمیشد که بری. بعد مثلا بالا سر بیا 6 رکعت نماز بخوان در زیارت مطلقه اول، خب اصلا جا برای نماز نیست، بالا سر پر جمعیت. حالا چون شخص دیده که مثلا اینجا گفتن بالا سر، میبینی 5 نفر رو با آرنج و بازو و مشت و لگد داره عقب میزنه که میخواد اینجا داره کرد نماز بخونه. برای خود بنده اتفاق افتاد، شب نماز میخونده، یه شبی آقای دیده که مثلا حالا بالا سر باید نماز بخونه، ردیف مردم دارن نماز میکنن، این دید همه صفا پره، قشنگ آمد رفت روی مهر و سجاده یه کسی، مثلا این آقای که ایستاده داره نماز میخونه پشتش چسبیده به این آقای که داره نماز میخونه، گفت الله اکبر. اون منده خودم وسط نماز مونده بود چجوری رکوع کنه، چه مونده بود، چرا جان میخواد دو رکعت نماز بخونه. هرچه این منده خدا دستی میزد به پشتش که 20 سانت برو، اصلا تخفیفم نمیده، ایستاده بود کل جبل راسخ لا یحرکه الاواسه، مثل کوه ایستاده بود. خب این غلطه. خب عرض بکنم که ادب و آداب رو هم باز کی باید رعایت بکنیم. مثلا مستحب است که شما وقتی میرید زیارت میکنید، زیارت حضرت اولفضل رو به شما عرض بکنم، صورتتون رو میگذارید روی ذریح نازنین حضرت اولفضل و قطعه دوم رو بخوانید، صورتتون رو روی ذریح میگذارید و میخوانید. حالا اتفاقا وارد شدم عرفه است یا نیمه شعبانه یا اربعینه، میلیون میلیون جمعیت داره وارد حرم میشه، از این طرف میان میگن لبیک یا حسین، از اون طرف خارج میشن، من برم بشکافم و بزنم و برم، و تازه گاهی جانفدایی هم پیدا میکنه، یکی میرسه میگه حاج آقا بیاید تو من شما رو ببرم جلو، میخواد عمر رو بزنه در تو پار کنه شما رو ببره دستتون به ذریح برسه. این غلطه. از کجا این مطلب رو میگیم؟ از خودمون؟ نه، باید مقید باشیم، از احادیث سخن بگیم. استلام حجر الاسود در مکه مستحبه؟ بله، انشاءالله عمره، خدا روزیتون بفرماید، در طواف میرسید به حجر الاسود. اگر خلوت بود مثلا ساعت 2-3 اوج مرداد که برید داغ داغه، معمولا همچین چیز ممکنه که خب خلوت میتونید برید استلام کنید با یه 5 دقیقه 10 دقیقه گاهی یک رو تو صف پاسدن میتونید به نوبت برید و صورتتون رو بگذارید روی حجر الاسود که از بهترین لذت‌های دنیاست، چون لباتون رو گذاشتید جای لبهای امام زمان، جای لبهای امام هادی، امام عسکری، امام رضا، همه معصومین، همه پیغمبران صورتشون به اون سنگ خورده دیگه. جای قدم امام رضا رو در نیشابور میبوسیم. حجر الاسود جای لبهای امام زمانه. شاید نفر قبلی که بوسیده باشه امام زمان باشن، هنوز عطر لبهای نازنینشون روی حجر باشه. یه لذتی داره بوسیدن حجر. بنده یه شعری گفتم به سبک نو، باز این لبم هوس بوسه میکند، بوسه از حجر، همان سنگ اسود سیاه. بله، گاهی واقعا در دل انسان هوس حجر الاسود، بوسیدن حجر الاسود هست. خب استلام حجر مستحبه. بله، پیامبر اکرم در هر طوفی، در هر طوافی، هر شوطی که دور میزدن دستی به حجر میکشیدن. پس اگر بشود در هر طوافی باید حجر الاسود رو استلام کنی، یعنی لمس کنی. اما الان نمیشه. بعد امام صادق صلوات الله علیه تشو آوردن مکه، دیدن حضرت طواف کردن و تشریف نبردن برای استلام حجر. خدمتشون عرض شد که آقا رسول خدا استلام میکردن، شما که وسیله رسول خدا هستید شما چطور تشریف نبردید استلام کنید؟ فرمود مردم حرمت رسول خدا رو میشناختن و راه میدادن، میرفتن پیغمبر استلام میکردن. الان من بخوام برم استلام کنم باید به تعبیر ما مزاحمتی برای چند نفره بزنم کنار اینا رو، یا خودشون برن کنار، لذا من از دور اشاره میکنم. حالا بوسیدن ظریف بسیار مهمه، اشتباه نشه. گاهی یک عده میگن که آقا رفتی حرم لازم نیست حالا بری حجر رو ببوسی. چرا؟ اگر دست بده، اگر خلوت باشه، خیلی هم لازمه، خیلی هم خوبه، متبرکه. تبرک جز فرهنگ شیعه است، تبرک فرهنگ قرآن است. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرا. اگر دستتون شد که به ذریع پیغمبر برسه باید عرض می‌شود دست بکشید، باید ببوسید. و آثاری دارد، آثار عجیبی در جسم انسان آثار داره تا چه برسد به روح. روح که وقتی بوسیدید میفهمید که مرده بودم، زنده شدم، دولت پاینده شدم. بله، اگر یه وقت دیدید که مثلا مشهد انبوه زائران ریختن دور زری، نمیشه. وقتی که نمیشه، خیلی جمعیت زیاده، خب فرصتی بدیم تا تشنگان بیشتری جلو برن. حالا من از دور سلام عرض میکنم، اشتباه نشه، چون من میبینم که برخی میگن اصلا نه آقا لازم، چی لازم نیست، خیلی هم لازمه، خیلی هم مستحبه، خیلی هم خوبه. لذا اگر وارد حرم حضرت اولفضل شدیم جمعیت انبوه بود، شلوغ بود. بنده خودم مقیدم که وقتی زیارت آقا قمر بنی هاشم رو میخوانم صورتم روی ذریح باشه در قطعه دوم زیارت، و این الحمدلله مکرر این توفیق حاصل شده. ولی خب همین عرفه رفتیم این همه جمعیت، اصلا نمیشه طرف ذریح رفت، خب اصراری نیست. اگر خلوت بود عمل میکنیم به ادب و آدابی که خود زیارت فرموده است. پس خلاصه سخن این شد که در فرهنگ مدرسه زیارت ما بر معرفت خودمون میافزاییم، یک. دوم، در این فرهنگ زیارت متوسل میشویم به روح طیبه شهدایی که از اهل بیتن، شهیدان همه زنده اند، شهیدان کندین همه خونین کفنان. این رو دقت بفرمایید، یکی از بزرگترین مقاماتی که انسان میتواند نائل بشود مقام شهادته، که حتی اهل بیت ما در دعاهای ماه رمضان تصریح کردن که از خدا بخواه اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، خدایا روزی من کن که در راه تو کشته بشم. واجعلنی من المستشهدین بین یدی، خدایا من رو از شهدای در رکاب حضرت ولی عصر قرار بده. مقام شهادت مقام بسیار بزرگی است. قرآن نسبت به کسانی که شهید شدن فرموده است ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نه فرموده است نگویید، فرموده است گمان نکنید، مپندارید به هیچ وجه، توهم هم نکنید که کسانی که در راه خدا کشته شدند اینها مردند، بل احیا اون عند ربهم یرزقون، بلکه زنده اند در محضر پروردگارشان روزی میخورند. خب رؤوس الشهدا، اشراف الشهدا، رؤساء الشهدا، بزرگان شهدا کیان؟ شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و علمدار حسین، اینها رؤوس شهدایی هستند. نزا ما اونها رو مرده نمیدانیم. به همین جهت در زیارت امام حسین میخوانید که یا ابا عبدالله اشهد و انک حی عند ربک مرزوق، من شهادت میدم که تو زنده ای و در محضر پروردگانت روزی میخوری، کلام مرا میشنوی، سلام مرا جواب میدهی. خب پس این وهابی ها چی میگن؟ هیچ نیست. خب فاشک عدو و آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب، محفشانت نور و سگ او او کند. اینا کورند. بلا این همه آیات قرآن دلیل بر این مطلبه. نمیبینن بیچاره، چی بگی بهش؟ آسمان پرستاره نور ماه، این آسمان کربلا، این شهدا، این نور ماه، این قمر بنی هاشم، اون هفته سر فرو برده به چاه، رفتن سر در تعصب و خامی و شهوت خودشون فرو بردن که اگر ماه هست پس کو روشنی، میگه کو قمر منیر بنی هاشم، ما که نمیبینیم. وهابی تو برا از شاه و بنگر ایدنی، سر در چاه نفسه، سر در چاه تعصب، والا این که واضحه. بیا ببین این همه کرامات حضرت ابوالفضل، این همه معجزات، این همه آیات، این همه بینات، این همه دلاوری. در همین شب اول قبل از این که من وارد بحث زیارت، شرح زیارت حضرت ابوالفضل بشم، یک نکته رو اشاره بکنم، چون اتفاقا رابطه مستقیم به حضرت ابوالفضل داره. در ایام عید قدیر یه شعری برای بنده پیامک شده بود که کاش می آوردم. اتفاقا کسی از عزیزان از مشهد پیامکی فرستاده بود که آقا این شعر رو برای من فرستادن و جوابش چیست، یه جواب بدید ما به اینها بدیم. منم در جوابش یک شعر سرودم و براش فرستادم، گفتم برای کسی که برای این پیامک رو ارسال کرده این رو جوابش رو بده. ببینید تکنولوژی زمان ما مثل تیغ دو دمه، مثل چاقوز، هم در راه خیر می شود استفاده کرد هم در راه بد. خب این تکنولوژی باعث شده اول محرم میشه، شما می بینید ظرف این دیروز و پریروز 200 تا 300 تا شعر جانگداز زیبا، این یکی از این زیبات، این یکی از اون یکی زیباتر و پرسوستر برای شما میاد. عید قدیر میلیون ها تبریک ایدیانه عید قدیر بین مؤمنین رد و بدل میشه. دوستش مثلا در جابلغا بوده، تو در جابلسا، او در شرق کشور، این در غرب کشور، در 10 سال پیش، در 20 سال پیش نمیتونست بهش تبریک بگه. امروز میبینید عید قدیر همه به هم پیامک میدن که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولا امیر. این برکاتش، استفاده بهینش. گاهی هم چون بالاخره آزاده دیگه، میبینید یه کسی یه پیامکی میندازه، یه عرض می شود که تخم لقی تو دهن مردم میندازه، شخصا متوجه نیست که این چی هست، میفرسته. پارسال اشاره کردیم، مثل اینکه پارسال پیامکی رسیده بود که حسین را منتظرانش و شیعیانش کشتن، ما مثلا از اون منتظران و شیعیان برای امام زمان نباشیم. گفتیم این حرف از ریشه ی ریشه ی ریشه غلطه. حسین را بنی امیه کشتن، حسین را پیروان بنی امیه، آل زیاد و آل مروان کشتن، نه شیعیان، نه منتظرین حضرت. این حرف غلطی است که سنی ها و وهابی ها دارن میگن، خان خودشون رو تبرئه کنن، میگن نه ما نکشتیم، پیروان مکتب خلفا نکشتن، شیعیان کوفه کشتن. شیعیان کوفه بعدها در نهضت توابین قیام کردن، شیعیان کوفه بعدها با مختار هم دست شدن، امام حسین رو شیعیان نکشتن. ولی یکیسی که متوجه نیست یه پیامک میاد، این هم سن تو آل همه رو میفرسته برام، فکر میکنه این جالبه، با این که از اول غلطه. امسال پیامکی در ایام قدیر فرستاده بودند. یک عده در این مملکت به دنبال احیاء مرده هایی هستند که اونها رو خدا میرانده و ذکرشون رو و ننگ تمدن ایرانن، مثل داریوش و مثل عرض میشود ساسانیان و مثل هخامنشیان، به عنوان تمدن ایرانی. یه شعری فرستاده بود که ما آرش داشتیم، ما رستم داشتیم، ما آرش کمانگیر داشتیم، ما رستم داشتیم، پهلوانهای ما را آمدن عوض کردن، ما را عاشق پهلوان عربی کردن به نام ابوالفضل. ما آرش داشتیم، ما رستم داشتیم، ما کوروش داشتیم، ما تمدن داشتیم، ما چی داشتیم؟ خلاصه بالیدن و نازیدن به این که ما ایرانیم و عرض می شود که اوستا داشتیم، اوستا رو از ما گرفتن، قرآن به ما دادن، عرب ها آمدن دمار از روزگار ما در آوردن، ما رو به خاک و خون کشیدن. خوی مغالطه است. آیا واقعا تمدن ایران قبل از اسلام افتخار دارد؟ تمدنی که در اون تمدن پادشاهان در کامند و کامروا و در کاخها خفته اند و آسوده، ولو این که مردمان از شدت فقر مرده باشند و فرسوده. تمدنی که در او تبعیض طبقاتی به گونه ایست که طبقات برزگر و کشاورز و صنعتگر اجازه و جرأت خواندن و نوشتن ندارند. آموزش و آموختن خواندن و نوشتن مخصوص طبقه اشراف پادشاهان است و موبدان. بقیه حق خواندن الفبا ندارند، حق یادگیری ندارند. این جامعه مطلوبه، این انسانیت بوده. با تمدن اسلامی که پیغمبر اسیر میگیرد، میگوید به هر کدام از اسیران که هر کدام 10 نوجوان مسلمان رو سواد بیاموزید آزادید. ناقابل مقایسه است. میدانید در تمدن ساسانیان در ایران با خواهران خود ازدواج میکردن. این قابل افتخاره؟ سرتون بلند بگیرید. آتش پرستی خرافه پرستی نیست؟ بله، ما زرتشت رو میستاییم. زرتشت واقعا یک پیغمبر بوده. اوستا واقعا یک کتاب آسمانی بوده. اما اوستای تحریف نشده زرتشت در دشت مغان آذربایجان مبعوث شد. پیغمبری الهی بود. در اونجا دعوتش رو نپذیرفتن. از شمال غرب ایران آذربایجان آمد به شمال شرق. در اینجا گچساب دعوت او رو پذیرفت و بعد مردم رو به دعوت او دعوت کرد به عنوان پادشاه. مردمان زرتشتی شدن. دین حقیقی زرتشت یک تاپرستی موحدانه بود و آتش در او جایی نداشت. بعدها در حمله اسکندر مقدونی به پرسپولیس و تخت جمشید اوستای اصلی سوخت. موبدان آمدن سرودها و گاتها را اضافه کردند به زرتشت. کتاب زرتشت تعریف شد مثل انجیل. همچنان که پتروس دین مسیحیت رو که دین توحیدی و یکتاپرستی بود تبدیل کرد به دین سگانه پرستی و تثلیث و تحریف کرد، دین اوستا هم و دین زرتشت هم تحریف شد. لذا به خرافه پرستی یا آتش پرستی روی آوردن. واقعا آتش پرستی مطابق عقله؟ مطابق خرده؟ حکم عقله؟ و آتش پرستی می نازید؟ کجای تمدن ایران افتخار داشته؟ بله، اون چیزی که در تمدن ایران خیلی شاهکاره و خیلی زیباست و خیلی خیلی حساب شده است و خیلی دقیق و چشمگیر و پرشکو تخت جمشیده. یعنی یک کاخ، یعنی از جهت صنعت چی؟ معماری. در صورتی که در ورا و پشت همین صنعت معماری هزاران جنایت خوابیده. یعنی شما میدید اهرام مصر رو میبینید، میبینید 300 متر یک هرم اینگونه برافراشته شده، سنگهای ستبر بزرگ روی هم انباشته و خودتون میگید از جهت مهندسی قوغاییست اهرام مصر، قوغاست. هنوز که هنوز رمزها و رازهای معماری این اهرام هنوز شناخته مونده و هر روز یک سر جدیدی ازش در میاد. بله خیلی عظیمه، اهرام مصر خیلی عظیمه، اما اون کسی که حقیقت بین است میداند که بر گرده چقدر از انسانها شلاق نواخته شده به عنوان برده، چه کسانی زیر این سنگها جان دادن تا این سه هرم قد برافراشته که مظهر نخوت سفرعون باش، که میخواستن قبرشون به این عظمت باش. تخت جمشید هم که شما میرید، تخت چرا بهش میگن؟ چون از 40 کیلومتری قطعات سنگ مکعبی که 3 در 4 اینا حجمش بوده، 3 متر در 4 متر، شاید بیشتر، 5 متر در 6 متر، از 40 کیلومتری اینها آوردن در یک دشت گذاشتن، یک مساحت چند هزار هکتاری رو تا 6 متر با این سنگ ها بالا آوردن، یک تخت سنگی به این همه عظمت. بعد بر روش ستونهای تراشیده سنگی برافراشتن، کاخ شاه شاهان ایرانی رو برافراشتن تا مرکز اشرت او، حکمرانی او، نخوت او، غروب رو او بوده باشد. از جهت صنعت معماری خیلی زیباست، خیلی عرض داره، خیلی دقیقه، خیلی صنایع مستظرفه و هنرهای ظریف درش به کار برده شده. اما از جهت انسانی اینها پول کی بوده؟ چقدر پیرزنها، بیوزنها، یتیمان، فقیران نابود شدن تا اینها رو ساختن؟ چقدر برده این وسط مرده، چقدر شلاق خورده تا اینا ساخته شده؟ زد تمدن ایرانی، کسانی که مدعی هستی تمدن ایرانی، تمدن ایرانی، تمدن ایرانی رو در مقابل امیرالمومنین علم میکنی. آرش کمانگیر یک داستانه. برف میبارد به روی دشت خارا سنگ، قصه میگوید برای کودکان خود امو نوروز، آری آری کودکانم تا به آخر. منم آرش کمانداری، کمانگیرم شهاب تیز رو، تیرم سپاهی مرد آزاده. سیاوش کسایی برداشته یه شعری نوشته، آرش کمانگیر از اسطوره ها، یعنی از پهلوانان خیالی ایرانی. بعد تازه بگو اصلا واقعی دعوای آرش سر چی بوده؟ جان دادن آرش برای چی بوده؟ برای انسانیت، برای عدالت، برای فتوت، برای مروت؟ نه، برای مرز. ببینید ما شیعه فرهنگی داریم. الان مرز ایران برای ما محترمه؟ بله. از این مرز دفاع میکنیم؟ بله. جان میدهیم برای حفظ این مرز و بوم؟ بله. اما به چه عنوان؟ به عنوان این که اینجا مملکت شیعه مرتضی علی باید حفظ بشه. درسته؟ اما آرمان بلند شیعه چیست؟ آرمان بلند شیعه حکومت جهانی حضرت مهدی است که در دنیا هیچ مرزی نباشه. درسته این یا غلطه؟ هر ایرانی برای ما افتخار. نخه ابو مسلم ایرانی، ابو مسلم خراسانی، یک جانی جنایتکار دست پرده بن العباس بوده که حضرت رضا میفرمان اگر کسی نام ابو مسلم پیش او برده بشود و از او اظهار نفرت نکند از ما نیست، لعنت خدا بر او باد. برمکیان وزرای هارون الرشید بودند دیگه، ایرانی بودند. حضرت رضا فرمودن اینها پدر من رو کشتن، ایرانی بودن، قاتل موسی بن جعفر بودن. ما ایرانی داشتیم مثل سلمان، بله، مثل زازان، بله. اما ایرانی و افغانی و عراقی یعنی چی؟ عاشقان را ملت و مذهب خداست، ملت عاشق ز ملت ها جداست. اگر یک کسی فردا چینی بود، شیعه راستین امیرالمومنین بود، برای ما عزیزه. اگر یک کسی ایرانی بود، دشمن مرتضی علی بود. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. بنابراین آرش کمانگیر چه عظمتی داشته؟ آرش کمانگیر زه کمان را کشیده و کشیده و کشیده تا تیر برنده و جان داده که مرز ایران زمین در مسافه مثلا با تورانیان یک چند کیلومتر بزرگتر باشه. آرش کمانگیر کشته خاک و مرز، کشته ملک این دنیاست. اما حسین کشته کیست؟ کشته چیست؟ اول فصل کشته چیست؟ کشته مرزه؟ کشته 4 متر خاک اینور اومرترمه؟ مثلا قابل مقایسند؟ قباد ایرانی، قباد پدرش رو کشت. الان این امیر قطر که هست و مرکز فتنه خاورمیانه هست، این امیر قطر یه آدم انگلیسی بسیار عرض می شود خبیثی است که مرکز تمام فتنه های خاورمیانه است. خب این شما می دانید که علیه پدرش کودتا کرد، پدرش رو تبعید کرد که اگه نمی رفت می کش پدرش رو، تا خودش شد امیر قطر. حالا این جرسومه که باباش این کار کرده، خودش به زور به گرده مردم سواره، این افتخاره؟ مطر افتخاره؟ قطر رم ساخته نگه، نساخته مگر دبی رو نساختن؟ کردن فاحشه‌خونه دنیا، مرکز تجارت و فحشا و لذت دنیا. هنر این؟ هنر واقعا؟ همین دولت آل خلیفه در بحرین، من مکرر رفتم بحرین و از بحرین مثلا رفتم عراق یا مکه. خب هتل‌های بحرین همه کردن مرکز ترانزیت پروازهای اروپا تا آسیای شرق. هتل‌های بحرین همه عیاشخانه است. عیاشخانه شده. کاری نداره شما بیایید مثلا فرض کنید یک قطعه از شهرتون رو، کشورتون رو، شمال ایران رو 5 تا فرودگاه بزرگ بزنید، 100 تا هتل بزنید، اصلا شرکت‌های بین‌المللی خودشون میان هتل می‌زنن. ممکن آقا فحشا آزاد، مشروب خوری، باده گساری، هر کسافت کاری آزاد. درآمدم داره. هنر این رشد و کذالک تمدن ایران بفرمایید کجاش؟ کجای تمدن؟ آقا پیغمبر فرموده است اگر علم در ثریا باشد دست مردانی از فارس به او میرسد. بله، اما پیغمبر نفرمود ساسانیان و اقامنشیان و تمامی این توده مشرکین آتش پرست اینها خوب بودن. پیغمبر گیره نفرمود، فرمود در آینده مسلمانی ایرانیان چون این توفه هایی هستن. خب بله هستن، بله سلمانی بوده. بله مجلسی ها بودن، بله علامه امینی ها بودن، بله بزرگانی بودن در این مرز بود. بله این ربطی نداره به تمدن قبلی ایرانی ها. قباد پدرش رو کشت، تخت جمشید بودیم روزی روزگاری، اون عزیزی که برای من متخصص تخت جمشید بود کجا میدنید الان کجا واستادید؟ گفتم نه. گفت الان در اتاق خواب خاص قباد ایستادید. عجب، آن قصد که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت یا روبه آرام گرفت. یک روزی باد میترسیده از این که وارد این اتاق بشه، از سپاهیان مسلحی که نگهبان اینجا بودن. حالا محل عبور و مرور همه شده یه خرابه. بهرام که گور میگرفتی همه عم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. قباد باباش رو کشت تا خودش شد سلطان. سلاطین ایرانی توهم میکردن، دقت کنید این بحث چه ربطی به عظمت حضرت ابوالفضل، ربط مستقیم داره، چون آمده آرش کمانگیر و رستم که فردوسی میگه رستم یه پهلوان جزئی یک لاتی بود در سیستان، منش کردمی رستم داستان. من با اسطوره، با تخیل، با شعر همچین پهلوانی ساختم. تازه دعوای رستم هم فردوسی سر چی بوده؟ بازیچه دست سلاطین بوده که او رو به جنگ تورانیان و عرض می شود که تازیان این ور اونور می فرستادن، آخرش هم خودش رو کشتن، آخرش هم خودش رو به فریب به جنگ پسرش و به پسرکشی واداشتن. بیشتر از این که نبوده. بعد این کجا؟ امیر المومنین علی کجا؟ ابوالفضل کجا؟ آرش کمانگیر کشته خاکه، کشته مرزه، کشته عالم ملکه، عالم ماده است. ابوالفضل کشته چیست؟ کشته وفاست، کشته عشق الهیست. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی، هذا حسین وارد المنونی و تشربین بارد المعینی، تالله مازا فعال الدینی. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به نعمت الجباری، قد قطعو بیقنهم یساری و اصلهم یا رب حر ناری، والله این قطعتم یمینی اینی اوهامی ابدا، نه از مرزم، نه از خاکم، نه از پادشاه، نه از افراسیاب، نه از کیکاووس، نه از کی، ابدا اندینی. از توحید دفاع میکنه. نزا شما در زیارت حضرت ابوالفضل میرسیم، نمیگوییم که آقا من شهادت میدم که به قتل تو حسین بی برادر شد. نه، میگم به قتل تو حرمت اسلام از بین رفت. و انتهکت فی قتل که حرمت الاسلام، حرمت توحید به کشته شدن تو از بین رفت. تورانیان، ساسانیان، هخامنشیان چی داشتن که برای ما افتخار باشه؟ با رستم چی داشتی که افتخار ما باشه؟ آرش چی داشتی که افتخار ما باشه؟ جوانهای شیعه خیلی به هوش ماشید. برخی از مسائل به تعبیر خدای رحمت کند استاد ما را میفرمود برخی از مسائل برای ما ریز است و کم است و در نزد خدا بزرگ است. و برخی از مسائل در نزد ما خیلی بزرگه، در نظر خدا چیزی نیست. اگر کوه نوری که نادر از هندوستان آورد، یه الماس به اندازه این قطعه، الان در موزه نگهداری میشه، این توی مزبله افتاد، تو چاه توالت افتاد، واجبه درش بیاری؟ نه. میلیاردها تومان قیمتشه، واجبه؟ نه. مستحبه؟ نه. اما الان بنده روی انگشترم نوشته یا اهل العالم قتل الحسین به کربلا اتشانا، چون روش اسم امام حسین نوشته شد. اگر این خدای نکرده در جای نامناسبی بیفته، هر جایی هست تمام مراجع گفتن به هر قیمتی هست باید در بیاد، به هر هزینه ای. اگر به هیچ عنوان نشد که در بیاد، گفتن باید ببندید کامل، هیچ کسی دیگه حق نداره، چون اسم الله برای خدا حرمت داره. حالا گاهی دیده میشه مثلا یک جوان شیعه ایرانی به گردنش یا دستبندش علامت زرتشته. تو مگر زرتشتی؟ هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. بعد خدایی نکرده این باعث میشه که حضرت رضا فرمود اگر کسی سنگی رو دوست داشته باشد با اون سنگ محشور میشه. پس باید به هوش باشیم که با شعائر الهی و مظاهر الهی خودمون رو مزین کنیم، حتی به لباس. حال لباس مشکی در محرم بپوشیم ینفع اونا، این فایده ای به حال ما داره؟ مسلم فایده داره. و هل الدین الا الحب؟ میگوین لباس مشکی پوشیدن مکروه است. تمام فقهای عظیم القدر تشیع گفتن لباس مشکی پوشیدن برای امام حسین مستحب است، از شعائر است. ائمه ما فرمودن بعد از قصه کربلا تا 4 سال، تا وقتی سر عبیدالله ابن زیاد رو مختار نفرستاده بود برای امام سجاد، فرمود اهل بیت، زنان اهل بیت لباس سیاه می پوشیدن، سرمه نمی کشیدن، آرایشی نمی کردن، زینت نمی کردن خودشون رو، و حتی غذای لطیفی نمی خوردن و نمی پختن، حالت عزادار داشتن. لباس پوشیدن سیاه در عزای امام حسین نه اینکه مکروه نیست، مستحب است، وسیله شفاعت، وسیله آبرومندی است. پس تا به این حد انشاءالله امشب اکتفا می کنیم که حاصل کلام این شد که ادب و آداب زیارت رو از اهل بیت بیاموزیم. کسی که برای ما افتخار است قمر بنی هاشم است، که کشته حمایت از دین است، حمایت از توحید است، کشته راه خداست، کشته مرز و بوم و خاک و بازیچه دست این پادشاه و اون پادشاه نیست، کشته وفاست. چند نکته رو به دوستان در جلسه شب جمعه این جلسه برای خدمتگزاران عرض کردیم. من فهرستش رو سریع خدمت دوستان عرض میکنم. در عرض این 10 روز که بهار مغفرت و رحمت خداست، همه عزیزان چند نکته رو رعایت کنید. 1. لغو و طنز و جوک در این 10 روز رو بگذارید کنار، چون ماه عزاست. علی ابن موسی رضا فرمودند هلال محرم را که پدرم موسی بن جعفر میدید، دیگر کسی لبخند به صورت پدرم نمیدید. هر روز که به عاشورا نزدیکتر می شدیم، حال پدرم موسی بن جعفر وخیمتر می شد. 2. حفظ حرمت لباس مشکی، حفظ حرمت عزاداری. 3. اظهار نظر بی خودی نکنیم. شما می آیید، وارد مجلس می شید، گریه می کنید، آمرزیده می شید، پاک می شید. مراقب باشید، بیرون رفتید شیطان وسوسه‌تون نکنه. چرا آقای قانه کم خون؟ چرا زیاد خون؟ چرا این سب خون؟ چرا اون سب خون؟ چرا اینجوری شد؟ چرا چای رو اینجوری دادن؟ چرا چنین پذیرایی کردن؟ این اظهار نظرها باعث بطلان اصل قصه میشه. عزاست. کسی که عزاداره که به فکر این حرفا نیست. 4. با فروتنی وارد بشید. باید که خاک درگاه اهل نظر شوید. با تواضع وارد بشید. هر کی هستید، باید با خاک و خاکساری وارد بشید. 5. در این 10 روز سعی کنید یک گوشه شما خدمت کنید. یه 4 تا سیاهی شما بزنید. 4 تا استکان شما بشورید. 4 تا کفش شما جفت کنید. 6. سعی کنید روزه خان باشید. آقا روزه بلد نیستیم. چرا بلدی؟ بلدی. این همه نوحه در عمرت از کودکی خوندی. گاهی برای این دو ملکی که همراهتن روزه بخوان. حدیث داریم، حدیث فرمودن در روز عاشورا به شیعیان زن و بچه تو جمع کن، بهشون یاد حسین و مقتل و حسین رو بگو تا گریه کنه. حدیث داریم. 6. این 10 روز سعی کنید مصیبت رو برای خودتون ملموس کنید. بسیاری به من زنگ میزنن یا پیامک میزنن یا حضوراً میان پرسن حاج آقا مثلا ما گریه‌مون نمیگیره، دوست داریم گریه کنیم، چه کنیم؟ زور زدن نمیخواد گریه برای ما باشه، باید ملموس بشه. این ایام بچه شیرخوار دست کسی هست، خانومی هست، بگیر ازش، بگو مثلا خواهر، عمه، برادر، دختر خاله، همون بچه شیرخوارتون رو یک لحظه بدید، بگی روی پات بگذار، زیر گلوش رو یک کمی نگاه کن، یک کمی دست بکش، یک کمی ببوس. خانمهایی که میگید من گریم نمیگیره، بچه شیرخوره داری، شیر میخواد، نیم ساعت دیرتر بهش شیر بده، ببین به چه روزی میفته. از گریه او تو به گریه میفتی. بعد بگو پدر و مادرم فداد، عروس با وفای زهرا رو با روزه رو وارد خونتون بکنی. اونایی که دختر داری، دختر 3 ساله، من خودم دختر دارم 4-5 سالش، اتفاقا حالا دیشب از کارهای خدا دیشب ساعت 11 شب اومد بود کنار من نشست، گفت بابا، گفتم بله، گفت پاهام درد میکنه. اصلا بدون درنگ، این کار پدره دیگه، اونایی که پدرید میدونید، بدون درنگ گفتم آبا بده ببوسم خوب میشه، بده پاتو برات بمالم، بده ببوسم، الهی بمیرم برات بی بی جان. روزه رو ملموس کنید، برای خودتون میگرید بر عزیز زهرا، میگرید بر عزیز، الان میبینید میگرید. مادرهایی که جوان دارید، جوانتون داره از خونه بیرون میره، صدقه میدید، میگید ما شوالله لا قوت الا بالله، با خودتون تصور کنید لحظه‌ای که علی اکبر میرفت لیلا چه حالی داشت. ملموس کنید، گریه میکنید و خودتون روزخان باشید. یعنی سعی کنید این 10 روزتون سعی کنید بسوزید، سعی کنید مجالس مختلف برید، منحصر به یک جلسه نباشید، بلکه در این یکی از این مجالس کنار امام زمان گریه کنید. عرض بند آخر بنده این است که در این چند روز در هر جا که گریستید برای فرج امام عصر دعا کنید. صاحب مکیال المکارم نوشته است که امام عصر فرمودن من دعا می کنم، رؤیا فی المنام انه قال قال الحجه، من دعا می کنم برای کسی که گریه کند بر جد شهیدم حسین و بعدش برای فرج من دعا کند. مریض دارید، گرفتارید، حاجت دارید، برای فرج عزیز زهرا بعد از گریه بر امام حسین دعا کنید. بگید یا ابن الحسن، من بعد از 1400 سال محرم آمدم، مشکی پوشیدم، خدا غم را از دلت برطرف کنه، خدا ظهورتو برساند، بر فرج شما دعا کردم، شما هم خود دانید خواستید برای مشکل ما دعا بکنید، عشق از شمالت را میپسندی به این مشکل دوچار باشیم، بازم عشق، بعد آثارش رو ببینید. و دهم، انا ازم تمام، که سخته آقای قانه، دهم اون شب هم به رفقا گفتم این روزا برای سلامتی امام زمان صدقه بدید، زیاد صدقه بدید، چون امام زمان زنده خواهند بود به کوری چشم هر که نمیتواند ببیند تا بیان. اما آیا امام مریض میشوند؟ بله مریض میشوند. تب میکنند؟ بله. در بستر میفتند؟ بله. امام به چی ممکنه مریض بشن؟ به دیدن یک صحنه جانخراش امام که ممکنه تب بکنند. چون درسته امام مظهر صبر و کوه صبرند، اما همینجور هم مظهر رقتند. نوادگان امام مجتبی را آوردن کنار قبر حمزه در احد، شلاق زدن. در زمان هادی خلیفه بن العباس برهنه کردن پشت سادات بن الحسن رو، 400 ضربه شلاق به پشتشون زده. پشت بزرگ اینها یه پیرمرد سید نواده امام مجتبی، تمام پشتش چاک چاک شد بر اثر این شلاق‌هایی که می‌زدن. چاک چاک شده، پر خون شده، پاره پاره شد، 400 ضربه. بعد یه جلیقه از پشم و موی شتر که خیلی تنگ بود به تنش کردن. تمام این موهای شتر، این جلیقه تنگ آمیخته شد با این گوشتای پاره پاره پشتش. یه مرتبه ای کندن. تمام پوست پشت کمر این سید اولاد پیغمبر، نواده امام مجتبی، از پشت گردن کنده شد تا کمر. پشت خونین، بقیه هم همینجور. اینها رو تو کوچه های مدینه پیغمبر عبور دادن که مردم ببینن. امام صادق دیدن این سادات رو که از پشتشون خون میریزه، 14 روز امام صادق در بستر افتادن، تب کردن. مصیبت عاشورا رو ما میشنویم، امام زمان گویا میبینند. این بچه های امام حسن رو که شلاق زدن مرد بودن، مرد بودن دیگه. حالا مرد شلاق خورد خورد مرده دیگه، در راه خدا و دین خدا. اما امام معصوم که دیدن تب کردن، در بستر افتادن. وقتی حجت ابن الحسن به یادشون بیاد که چطور عمه‌هاشون رو کعب نمی‌زدن، تازیانه می‌زدن، در شهرها از این شهر به این شهر می‌چرخاندن، نمی‌شود که امام زمان تب کنن در بستر بیفتن. بنابراین صبح و روز عاشورا ای صدقه بده برای سلامتی است. یه بزرگی از صبح روز عاشورا اسم امام زمان رو روی تابلوی میگذاشت، هی پول میچرخون دور این اسم، ای صدقه میداد. گوسفند میکش روز عاشورا که میگفت جان آقا امروز در خطر، از بس به سر و سینه بزنن، از بس خون گریه بکنن. بعد میگریست میگفت یبن الحسن شما گریه نکنید، اجازه بدید ما کنیم.